اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم عجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين. نظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، توفیق اون رو داشتیم که در نوبت گذشته سوره مبارکه مرسلات رو آغاز کردیم و به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان برای اثبات حقیقت بسیار مهم و عظیمی پنج سوگند یاد می کند در ابتدای این کلمه شریفه. پنج قسمی که به زعم بعض از مفسران فرشی است و به اعتقاد گروهی عرشی. جمعی را رأی برام است که اینها ملکی است، گروهی می گویند ملکوتی است. بازگو کردیم که این پنج صفت صفات باد میتواند باشد و عظمتی که باد در زندگی انسان دارد، که دو پدیده عمده آب و هوا در گرو باد است در زندگی انسان و حیات بشری، که توضیح اون گفتیم. احتمال دوم که شاید هم سر بودم که این صفات ملائکت الله است، عوامل الهی در نظام وجود و خلقت آن به آن مشغول انجام وظیفه هستند، میلیاردها ملک و موجود عرشی که اینها مرسلات الهی هستند، خداوند اینها رو میفرستد این سو و اون سو. اینها آصفاتند، ابزار خشم خداوند سبحان و غضب الهی بر هر آن کسی که باید باشند میباشند، کوبندگانند. اینها ناشراتند، منتشر میکنند فرامین الهی را، وحی را، حجت الهی رو این سو و اون سو. فارغاتند، انسانها رو موجب فرق میشوند، عده فرشته خوی میشوند، عبده ابلیس صفت می شدن. فالملغیات ذکرا، اینها القا کنندگان بر قلوب بشریت هست. اون کسی که قطع ارتباطی با حق دارد از طریق ملک با خداوند سبحان مرتبط است. القاعات ملک بر قلب انسان هاست یا القاعات شیطان بر نفوس انسان ها، یا وسوسه در وجود ما حاکمیت دارد یا الهام. الهام خط ارتباطی با ملک است، آورنده اون فرشته است، و وسوسه خط نفوذی شیطان بر وجود و القا کننده اون ابلیس و عبالسه. اینها ملقیات هستند، القا ذکر می کنند بر دل انسان ها، اخبار خوش می آورند، پیام های مبارک می آورند، خاطرات نیکو به ذهن می آورند و ذهن انسان رو متحول می کنند و خانه به اصطلاح الهامات الهی قرار می دهند. فل ملقیات ذکر اتمام حجت می کنند، عذر می آورند، هشدار می دهند، عذرن نذرند. خب تمام این مطالب گفته شد که ان ما توعدون لواقع. بدانید هر چه انبیا به شما وعده دادند تمام اون واقع می شود. مراد اثبات مسئله سنگین معاد و قیامت است. بارها عزیزان شنیدید و می دانید که شاید بنابر آیات شریفه قرآن مسئله معاد اهمیت بیشتری از توحید و نبوت از بعدی داشته باشد. بلاز اون که اگر کسی معتقد به معاد بود یقینا معتقد به نبوت است، یقینا معتقد به الوهیت توحید است. اون کسی که بداند در پس امروز فردایی است، اون کسی که بداند عالمی است که در اون عالم الان نشانه های اون رو خواهیم گفت خدمت عزیزان، بداند عالمی است که مثقال ذره خیر و شر باید به حساب درآید، اون انسان در پی این است که راهی رو برگزیند که نجاتش بده. او در پی آن است که صراطی را انتخاب کند که اعوجاج نداشته باشد، کجراهه نباشد، بیراهه نباشد، به ترکستان نرود. او دنبال آن است که راهی باشد که به محشر نمود کند، نه اینکه دنبال بیراه برود. لذا میگردد، تفحص میکند، تمام هم خودش را مصروف میکند تا راه انبیاء و اولیاء را بشناسد که همون صراط مستقیم است. در پی نبوت حرکت میکند. انسانی که بداند آینده ایست بشریت به حساب الهی میستد، به اون وحدت خداوند سبحان و توحید الهی و حکمت الهی مؤمن و معتقد میشود. از معاد انسان به اصول دیگر پا میگذارد و تکمیل میکند اعتقاده یه انسان موحد و مسلمان را و غیر مسلمان را در این باب. بنابراین میبینید که خداوند در قرآن مکرر در این جهت سوگند یاد میکند، شهادت میدهد. از اقسام حجت ها و براهین حضرت سبحان در اثبات مسئله معاد استفاده کرده است و بهره برداری نموده است. در اینجا بعد از این قسم های مهم فرموده نه ما توعدونه لواقع، هر آن چه شما وعده داده شده اید اینها خیال نیست. تصاویری که از قیامت در قرآن کریم وجود دارد گوشه اشاره کردم در پایان عرض نوبت قبل. اگر شما در قرآن می فهمید که یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، خداوندون جنداب مذاب جهنم را از فراز سر انسان ها می ریزد بر سرشون. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر بهی ما فی بطونهم، آب می کند، زب می کند تمام امعاء و احشا را. باز مجدد بازسازی می شود اینها داستان نیست، شعر نیست، خیال نیست. انما توعدون لواقع. اگر خداوند سبحان در کلام خود می گوید سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند ساقی شراب طهور می شود، این جزاف نیست، واقعیت است. از دست با کفایت ساقی الست می نوشند انسان های موحد متقی. اینها کامشون به شراب طهور الهی شیرین می گردد و شهد عرفان حضور رو در عالم باقی درک می کنند. اینها واقعیت است. اونجا که حجاب ها برداشته می شود وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهرهایی که شادمان و مسرور به خدایشون می نگرند به معنای واقعی قرآنی اون، اینها حقایق الهیست که خداوند مطرح می کنند. خب تا اینجا خدمت عزیزان گفته بودیم و امروز هم که توفیق ادامه بحث در این محفل از خدمت عزیزان، چند آیه دیگر رو در ادامه گفتگو مطرح می کنیم. این وعده الهی کی خواهد بود؟ نشانه هایی دارد؟ بلی. ممکن است چند نشانه اون رو بگویید؟ بلی. فیزن نجوم و تلسد. از اینجا خداوند اشراط الساعه میگوید، یعنی مقدمات تحقق قیامت. فاذن نجوم تمست، این قیامت زمانی است که نجوم به ستارگان تمس میشوند. کلمه تمس به معنای رفع آثار شیء. وقتی یه چیزی آثار اون از بین میرود، محو میشود، رد پایی بر روی خاک است، با دست این رو پاک میکنند، این میشه تمس. نقشی بر دیوار کشیده شده است، این رو از بینش میبرند، این میشه تمس. فاذن نجوم تمست، هنگامی که ستارگان آسمان بر فراز سر شما محو می شوند. هنگامی که این مجموعه کهن و منظومه عظیم، به اصطلاح منظومه خورشیدی شما از بین می رود. هنگامی که خورشید با تمام عظمت اون مندک و منهدم می شود. ماه منهدم می شود. زمین منهدم می شود. این منظومه با تمام عظمت از میان می رود. فیزن نجوم و تمست. و از السماء فرجت، هنگام می خواهد بود عالم قیامت که آسمان دچار فرجه می شود. کلمه فرجه به معنای شکافی است که این شکاف منتهی به نابودی می کند امری و چیزی را. کلمه فروج از همین ماده می آید. به پاره از نقاط وجودی انسان فروج گفته می شود، به پاره از اندامهای خاص انسان فروج گفته می شود، به لحاظ اینکه این اسباب و این ابزار آسیب پذیرند برای انسان. اگر اون عفت و تقوای لازم در برخورد مسائل جنسی نباشد، بزرگترین عامل ضربه خوردن انسان در زندگی مادی از همین طریق است. چه بزرگانی، سیاستمدارانی، مالدارانی، نامدارانی، علمدارانی که از طریق همین مسائل لغزیدند و متاسفانه از میان رفتند. خود این نقاط آسیب پذیر وجود انسان است. این که وجود مقدس نبی مکرم فرموده که کسی از شر شهوتش در امان باشد، یک سوم شرور عالم را در امان شده است، این مسئله مهم نیست. اینها رو فروج میگویند به لحاظ اینکه نقطه ضعف آغاز میشود. از اونجا اگر کسی نشناسد و نداند وظیفه چیست، اگر کسی ملتزم به عفت و تقوای لازم در برخورد با اسباب و مسائل جنسی نباشد، مسلم سرنگون میشود و آسیب اون جریمانش رو میگیرد.
لذا به این مناطق در کلام عرب و در قرآن فروج گفته می شود. و اذا السماء افرجت، هنگامی که آسمان شکافته می شود، یعنی شکافی که مندک می شود، نابود می شود، خداوند به نابودی آسمان ها خبر می دهد. البته در اینجا احتمال دیگری نیز وجود دارد که این رو در مطالب دیگرگاه مطرح شده. این عالمی که ما عزیزان در اون زندگی می کنیم عالم ملک است. ما اسیر این دیوارها هستیم، ما اسیر این سقفیم، ما اسیر این کالبدیم، تندیسیم، ما در پس حجاب زمان و مکان و ماده و ابعاد ماده زندگی می کنیم. این عالم ملک، این عالم ملک است. ما نمی بینیم خیلی از حقایق را، خیلی از مطالب برای ما رؤیت نمی شود، ما ملک نمی بینیم، ما اسرار غیبیه رو شهود نمی کنیم، خیلی از مطالب برای ما لمس نمی شود. اینها حجابهای این عالم است. اما زمانی که انسان می میرد، بعض از این حجابها برداشته می شود. زمانی که قیامت اقامه می شود، تمام این حجابها برداشته می شود. اونجا تجلیات عالم ملکوت است. اونجا عالمی است که بل ملکه علا ارجاء، شما ملائکه رو میبینید عیان اون روز، شما اسرار غیبیه رو میبینید در اون روز. اونجا حجابها زدوده میشود، غبارهای مادی این عالم برداشته میشود. اون عالم ملکوت است، همان است که زمرد تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن چه خدمت جام جهنما بکند. خیلی مناسبت داره دارم این جمله رو عرض کنم، در اینکه شب پنجشنبه برای بعض عزیزان حدیث رو عرض کردم، اما میگم که تیمن و تبرکی باشد و الطاف تابناک زهراء مرضیه متوجه بر عزیزان باشد در این سریحه جمعه. حدیث رو عرض کردم خدمت عزیزان که عمار رو کرد به سلمان، گفت میخواهی به تو امر عجیبی را خبر کنم؟ سا اخبر را که به امر عجیب، میخواهی به تو چیز عجیبی را بگویم؟ به او گفت بدان سلمان، دیدم علی علیه السلام از مسجد پیغمبر خارج شد، به اندرون خانه رفت، چیزی نگذشت رجع رجوع القهقرا، دیدم علی عقب عقب از خانه بیرون آمد و سریع خودش را به مسجد پیغمبر رساند. تا چه خواست در حضور پیغمبر لب باز کند، رسول خدا فرمود بیست، علی جان میخواهی من بگویم ماجرا را یا تو میگویی ماجرا را؟ فرمود یا رسول الله، اگر شما بگویید در زبان شما حلاوت بیشتر و نیکوتری را دارد، شما بگویید. دیدم رسول خدا چنین گفت، علی جان وارد شدی از مسجد بر دخترم فاطمه، زهراء مرضیه به تو چنین گفت، سأخبرو که، علی اگر بخواهم الان به تو خبر میدهم، به علم ما کان ما هو کائن و ما سیکون الی یوم القیامه، اگر بخواهم به تو میگویم دیروز عالم، امروز عالم و فردای عالم چه پدیده‌ها و چه حوادثی در حال شکل گرفتن بوده است، اگر بخواهم حجب زمان و مکان را علی به فضل الهی و عنایت الهی برمی‌دارم و به تو خبر میدهم. تو شنیدی علی جان، اما خواستی از زبان من پیغمبر صدق مدعای زهرا را بدانی؟ آمدی برای اینکه از من سوال کنی که دخترم فاطمه صحیح میگوید یا نه؟ ای و ربی به خدای کعبه قسم، آنچه زهرا گفته است صادقانه گفته است. او اگر بخواهد تو را خبر میکند به تمام اسرار وجود. اینجا چیست؟ اینجا جاییست که پرده های ملکوت برداشته است. امیرالمومنین اومد به خانه، برگشت وارد خانه شد، مقابل زهرای مرضیه ایستاد. زهرا فرمود بیست علی، ربی از پدرم سوال کردی صدق مدعای من را؟ حالا پسر عبی طالب بیا بنشین، پیغمبر به تو گفت که فاطمه از نور ما آفریده شده است. خاطر دایی در مسجد گفت، حال بیا بنشین من نور را و حقیقت نور را برای تو بگویم چیست و نور من چیست و نور پیغمبر کدام است. جلد عرض به خدمتون تاریخ الزهراء بهار مفصل حدیث رو نقل میکنم بر اون میشه. اینجا جاییست که خداوند حجابها را برای یک ولیه خودش، یک ولی خودش در دنیا برمیدارند. اما خب انسان ها باید برن به عالم برزخ سر بزنن، به قیامت برسن، میلیون ها نمیدانیم، میلیارد ها نمیدانیم سال رو طی کنند تا یه گوشه ای از این عظمت ها را خداوند سبحان به اینها نشان بدهد و چشمشون گوشه ای از ملکوت را ببینند. احتمال بعض از مفسرین این است که فیض از سما و فرجت، یعنی هنگامی که قیامت وقتی محقق می شود که این حجاب ها برداشته می شود. این سما اون سقف حاجب بین ملک و ملکوت هست، اونجاست که و فتحت سما و سما برداشته می شود، اونگاه حقایق دیده می شود. دیگر از نشانه ها آن است که فیض الجبال و نصفت، هنگامی که این کوه ها که می بینید، هیمالیا با 8000، دماوند با 5700، آن بقیه کوههای زمین تمام این جبال سنگین استوار نصفت، اینها نصف می شوند. کلمه نصف من صفه در کلام عرب به معنای چهار شاخ است. وقتی که می زینید زیر کار رو بلند می کنید به باد می دید، این عمل میشه نصف. من صفه یعنی چهار شاخ. و از الجبال و نصفت، انگامی که کوهها به باد داده می شوند یعنی خداوند اینا رو تکه تکه میکند و قبارشون میکند، پودرشون میکند و هوا داده میشود. میخ زمین چیست؟ کوه است. و الجبال اوتادا، خداوند کوه ها را سبب قرار زمین قرار داده است. وقتی که میخ خیمه کنده شد، خیمه پایین میاد. خداوند کوه های زمین را که بکند، زمین دکندک ها تکه تکه میشود. فرمود و ازل جبال نصفت، قیامت هنگامی میشود. اینا همه واقعیت های قرآن است عزیزم. کسی دیگه نمیتونه این خبرها رو جز قرآن بدهند. هنگامی که کوه های زمین تک تک میشوند، به باد داده میشود. اونگاه و از رسول اوقتت، اون زمانی که برای پیغمبران اوقتت، برای رسولان الهی اوقتت، از ماده وقت میاد، توقیت یعنی تعیین وقت. و از رسول اوقتت، هنگامی که برای پیامبران الهی تعیین وقت رسیدگی داده می شود از محکمه الهی. عجیب است تعبیرش. هنگامی که رسولان الهی وقت براشون تعیین می شود، برای اینکه هم خودشون پاسخگو باشن، هم امتهای اینها مقابل اونها پاسخگو باشن. یوم یجمع الله الرسل و یقول ماذا اجبتم، قیامت جمع می کند خداوند پیامبران رو، بعد می گوید مردم جواب شما رو چی دادند، هر چیزی حرفش به شما چی بود یا رسول الله. از رسول خدا در امت او، از موسی در امت او، از عیسی در امت او، از تمام انبیا سوال میکنند، همه رو جمع میکنند خداوند سبحان و از اینها سوال میکنند. و از رسول اوقتت لأی یوم، او سوال مطرح میشه، خب این وقایع و این حوادث لأی یوم اجلت، این تعیین وقت چطوریست، برای چیست، چگونه میشود. لیوم الفصل، کل این واقعیت ها هنگامی که محقق می شود، اونگاه یوم الفصل شروع می شود. از اسامی قیامت در قرآن کریم یوم الفصل است. از حدود 100 نامی که قیامت در قرآن دارد، یکی یوم الفصل است. عالم فصل، خود کلمه فصل در لغت، من به دعب و عادت خودم عرض می کنم خدمت عزیزان شیوه بحث رو، کلمه فصل در لغت به معنای ابا ال ابانت و بین شیئین، وقتی دو چیز رو از هم جدا می کنند و بین این دو فرق می گذارند، نام این فصل است. این رو فصل می گویند. شما به بعض از قسمت های بدنتون که از هم قطعاتی را جدا می کند، مفصل می گویید. مفصل می گویید. مفاصل، مفصل، یعنی اون جایی که جدا می شود. اصلا فصله به معنای جدا شدن است. در جریان یوسف داریم، ولی ما فصلت العیر، وقتی که کاروان از مصر جدا شد، هنوز در مصر است و یعقوب در کنعان است. یه مرتبه گفت من بوی پیراهن یوسف را میشنم. شما بوی پیراهن یوسف را از اونجا میشنیدی؟ 40 فرسنگ فاصله است، میشه کمتره. شما بوی پیراهن یوسف شنیدی؟ یکی پرسید زان بمگشت فرزند، که ای روشن زبان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، یهی پیدا و دیگردن نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. این دیگه اشراق الهیست، به الهیت الهیست، تا چه بتاود و دل بگیرد و پاسخ بدهد. به گفت احلال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگردم نهان است. فصلت الایر، فاصله گرفتن. اصلا این مسئله، این که بچه را از شیر مادر میگیرند، به اون فصال میگویند. وقتی بچه را از شیر مادر جدا میکنند، این میشه فصال، از ماده فصل. حالا این لغت یوم الفصل، نام قیامت، چه معنا دارد؟ خداوند چه فصلی در قیامت می کند؟ فصل به معنای جدا کردن، خداوند جدا سازی می کند فردای قیامت، تفکیک می کند. بین چی؟ بین خیلی چیزها که در دنیا با هم ممزوج و مخلوط شده است. بین الافکار و الاقوال، اولا قولها و گفتها و فکرهایی که اینها در دنیا به هم در آویختند، اینها جبه ها را این کردن، مقابل هم ایستادن. او گفت تو بر حقی، این گفت من بر حقم، این گفت تو میگویی این چنین، این گفت من میگویم آنچنان. بین اقوال و افکار متشتت و درگیر شده، همان گونه که خداوند در قرآن میگوید، حضرت باری تعالی یفصل بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون، در اونجا این که اختلاف افکار و اقوال است، خداوند قضاوت میکند. اصلا اصطلاحی داریم که خدا به بعض از انبیا در قرآن داده است، این شأن قضات است، فصل الخطاب. یعنی دیگه این اقوال در هم رفته را در این پرونده قاضی چه میکنه؟ از هم جدا میکنه، به تفکیک بین حق و باطل میکنه. خداوند فردای قیامت بین باطل گویان و حق گویان جدا میکند مرزهای اینها را، افکار اینها را جدا میکند. حقایق روشن میشود، آشکار میگردد و فکر ممزوج به باطل کاملا جای خودش رو پیدا میکنه و حق جای خودش رو پیدا میکنه و از هم جداسازی میشه. این یک. دوم، بین الاعیان و الاشخاص خداوند جداسازی میکنه. یعنی چه؟ یعنی خیلی از انسان ها در دنیا با هم یه فصول مشترکی که دارن، اما در قیامت این فصول مشترک نیست. ما الان بحث این داریم که 6 میلیارد بشر روز زمین با هم زندگی میکنن، میگن ساکنان کره خاک. فرض بفرمایید 2 میلیارد انسان، 2 میلیارد خورده در آسیا زندگی میکنن، به اینا میگن ساکنان کره این قاره آسیا. تصور بفرمایید در کشور جمهوری اسلامی ایران 60 میلیون زندگی میکنن، اینا میشن شهروند و تابع کشور جمهوری اسلامی ایران. در شهر مقدس مشهد 3 میلیون انسان زندگی میکنن، اینها شهروند این شهرن. تمام جهان همینطور است. ما الان فصل مشترکمون اینه، اما فردای قیامت فصول مشترک این نیست. شما الان توی محل با خیلی‌ها زندگی میکنید، توی سازمان با خیلی‌ها کار میکنید، توی مؤسسه رفت و آمد میکنید، از یه جا خرید میکنید، در یک محصول یه جا رو میخورید، اما اینها فصول مشترک دنیوی است. خداوند سبحان فردای قیامت هیچ کدام از این فصول رو اعتباری نمیدهد. اون که در اونجا فصل داده میشود و امتاز الیوم ایها المجرمون الناس سعید و شقیون، اونجا معیارهای تقسیم انسانها فرق میکنه. انسانها فصل دارند، اونجا جدا میشن دستن. به یه گروهی میگن مجرم، اینها خرجان جدا میکنن، ولو همخانه ما بودن، ولو فرزند ما بودن، ولو پدر ما بودن، ولو مادر ما بودن، اینها میشن یه جای دیگه، اصلا کاری نداریم ما به اینها. ان جناب نوح انه ليس من اهلك، ولو فرزند تو، اما اهل تو نیست. تو خیال میکردی در دنیا دل بسته بودی به عنوان فرزند، پدر مادری و فرزندی ندارد فردای قیامت. فلا انصاب بینهم یوم الزین، نسبت وجود ندارد فردای قیامت. کسی نمیتواند بگوید آی فرزندم، و نمیگوید به لحاظ اون که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق، هیچ کی به فکر فرزندش نیست فردای قیامت، هیچ فرزندی به فکر پدر و مادر نیست فردای قیامت. اون چنان غم گریبان اینا رو گرفته است که هر کسی فکر درد و ماتم و مصیبت خودش فردای قیامت. خدا فصل میکند، دیگه این اعتبارات امروز دنیا وجود ندارد، از نه شهروندی است و نه تابعیت است و نه هم محلی است و نه هم حزبیه، اینها وجود نداره دیگه. اون که موجب تقسیم انسان ها میشه، یه حدیثی است که این از بعد اخلاقی میخونن، ابن نداره خوبه، گاهی بعض از گویندگان و اهل موعظه این حدیث رو میخوانن که بدانید مثلا شما 3 چیز دارید، هر انسانی 3 چیز دارد، هر کدام از اینا تا یه جایی با انسان میاد. میگن آقا مثلا اموال شما تا اونجا با شما میاد که نفس آخر رو میکشید، بعد از نفس آخر و مرگ دیگه تمام محضرهای اسناد رسمی موظفن که هیچ سندی را منتقل نکنن. جناب عالی با نفس آخر کشیدید، اموالتون از شما چی شدن؟ خود به خود و قهرن رفتن تو ملک ورثه، خود به خود و قهرن، نه معامله، نه هیچ، همه شد مال ورثه. هر زحمتی کشیدید نوش جان آقایان، من برای اونها تمام شد، دست ما کوتاه و خرما بر نخی. خیلی لطفی که به شما میکنن، یک کفنی بهتون میدن که خیلی اوریان نباشید در قبر، این از اموالتون. اما فرزندانتون، گروه دوم چیزی که دارید فرزندانتون، خب اینا هم لطف میکنن، مراسم میگیرن، شما رو تقصیل میکنن و از خدمتتون میارن تا کنار قبر، شما رو در قبر میگذارن، صورتتون بر روی خاک مینهن اگر آداب رو درست انجام بدن، جاوف الارض من جنبه میخوانن، عدیله میخوانن، چه میخوانن، شما رو در قبر میذارن، لحد میچینن روتون، خاک هم میریزن، بعد یه مقداری هم اشک میریزن کنار قبر، بعد به خانه برمیگردن، دیگه به فکر آبرومند بودن مجالسشون خواهند بود، دیگه به شما کاری ندارن. فرزندانتون هم تا اینجا با شما هستن، مالتون تا لحظه مرگ، فرزندتون تا لب گور، یه چیز میماند با شما. وقتی که شما رو درون قبر میگذارن، پا میگذارید به عالم برزخ، اونجا ببینید یه چیزی هست که همراه شماست، میگه من با تو هستم، از اول با تو بودم در تمام عمر، تا لحظه مرگ با تو بودم، تا گور با تو بودم، در برزخ با تو هستم، تا قیامت با تو هستم، در بهشت یا دوزخ با تو هستم، و من چیزی نیستم جز اعمال تو، جز اعمال تو. اونی که همیشه با توست اعمال توست. خداوند فردا انسانها رو بر اساس اعمالشون تقسیم میکنه، نه بر اساس اموالشون، نه بر اساس اولادشون، نه بر اساس اعتبارها و عناوین دنیویشون، ریاستهاشون، صدارتهاشون، که چیزی ارزش ندارد اینها. آنچه مهم است عمل کردهاست. بر اساس عمل خداوند سبحان انسانها رو تقسیم و توزیع می کند و فردای قیامت، این میشه یوم الفصل. این میشه سخنی که برای خدا باشد، درهمی که برای خدا باشد، یه درهمش قوقا به پا می کند، قوقا. یه کلام برای خدا گفتی، یه دفاع از این مظلوم کردی، اما ریا نبود، شعار نبود، خدا بود. بدان مثل کوه احد در نامه عملت می ماند و دستت می گیرد، بیرونت می کشد، بیرونت می کشد. فرمود لیوم الفصل، جدا می شود، جدا می شود. عجیب است. گاهی از اون طرف اینم داریم خداوند به قیامت یوم الجمع نامیده است. از یه طرف یه تفصیل ها و جدایی هاییست در قیامت، از سوی دیگر یه اجتماعاتی هم داریم. بین امام و مأموم در قیامت اجتماع می شود، یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی پشت سر امامش فردای قیامت، اینها با هم جمع میشن، ولو شرقی باشن یا غربی باشن. شنیدید وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی؟ وارد خانه شدن، بو کردن، گفتن من یه بوی دیگری رو میشنوم امروز تو این خانه، چه خبر است؟ گفتن آقا یا رسول الله، بعد از اینکه شما رفتید به غزوه و جنگ، یه مردی از یمن آمده بود، یه شتر چران یمنی بود به دیدار شما و شوق لقا به شما آمده بود، اما تا گفتیم پیغمبر تا 10 روز دیگه میاد مدینه برمیگرده، گفت من به مادر وعده کردم که برگردم سریع، سلام من را به پیغمبر برسانی، بگویید شتربانی به نام اویس شما را سلام رساند. پیغمبر رو برگرداندن به طرف یمن، همدن انی اشم رائحة الجنه من جانب الیمن، یا اویس شوقا الی رؤیتک، همدن من الان بوی بهش رو از یمن دارم میشنوم، اویس چقدر دوست میداشتم من تو رو ببینم، اون کسی که پیغمبر مشتاق دیدار او باشد خوشا به سعادت او، زهی به سعادت. اویس پیغمبر رو ندید در طول عمر، در طول عمر لقاء رسول خدا نداشت، همزمان پیغمبر زندگی میکرد اما ندید. البته در صفین از رشید مردان محضر وجود مقدس امیر المؤمنین اسد الله غالب بود و اون رشادت به شامت در صفین به خرج داد. این مرد بزرگ که یکی از زهاد سمانی است، یکی از 8 زاهدی است که 4 تاشون از اهل سنتن، 4 تاشون از شیعه، یکیشون امیر ربیع ابن خسیمی است که در خواجه ربیع شهر شما مشهد مدفون است. 8 تا بودن به نام زهاد سمانی، یکیشون اویس قرن است، از خلاص اصحاب امیر المؤمنین این چنین است. اما فردای قیامت شما ولو یا لا با این تکمز را بسته و الان دل می کشدیم صبح شد، ولو ممکن است یه اون 50 سال 60 سال می دانم، خیلی از چهره های نورانی که می بینم نشستید هی گفتید برحال نیتو شهری این است غررت بکنه با هی گفتید عزیزون علی انا ارال خلق بلات را، خیلی سخت است بر من یبن الحسن که یه عمر خلق را ببینم اما شما را نبینم. اگر ندیدید هم، اگر خداوند این توفیق رو نداد، مایوس نباش. بدانید اگر مانند حجت ابن الحسن العسکری امامی دارید و اقتداء به او دارید فرقی نمی کنه. یوم ندعو کل اناس به امامه، فردای قیامت امید است در پس سر او وارد حشر شوید. این یوم الجمع، خداوند جمع می کنه، جمع خداوند بین عاشق و معشوق، حبیب و محبوب، فردای قیامت جمع می کنه. این فصل ها وجود دارد، اون جمع ها هم وجود دارد. فرمود لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل. عجیب است وقتی در قرآن خداوند میخواد به یه پدیده عظمت بده، این سوال رو از پیغمبر میکند، و ما ادراک یوم الفصل، پیغمبر چی تو را آگاه کرد به یوم الفصل؟ یعنی میدانی یوم الفصل چیست؟ یعنی جنبه تعظیمی داره این سوال، مثل و ما ادراک ما ليلة القدر، ليلة القدر کجا و ذهن بشر کجا، و ما ادراک ما یوم الفصل، این یوم الفصل چیست؟ اسراری است نهفته که کس تا برون اون مرحله پا نگذارد سر را نمی فهمد و راز را نمی داند. به یوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل ویل یوم اذن للمکذبین، نفرین خدا، نفرین خدا باد، ویل الهی باد فردای قیامت بر مکذبین، اون کسانی که تکذیب خدا کردن، تکذیب رسول کردن، تکذیب حقایق روشن الهی کردن، تکسیم مسئله معاد کردن. ویلون یوم ازن للمکذبین، اینها کی هستند؟ اینها میشناسید اینها رو شما؟ اینا همام کسی هستن که عرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویلون للمسلین، اینا مکذبین همین ها که قرآن داره شناسنامه‌شون مطرح میکنه. عرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اونی که با طبقات محروم اجتماع هیچ کاری ندارد، میگه اینا خدایی دارن، من خدایی دارم، به من ربطی ندارد. اگر شکم گرسنه در این جامعه وجود دارد به من چه ربطی دارد؟ من که شکمم سیر است، بچهای من که دارن، ما که مشکلی نداریم، من برای سال تحصیلی بچهای دیگران هر وضعی را دارن، به ما چه ربطی دارد؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، هیچ رتبتی ندارد به اینکه گاهی به بعض از طبقات اجتماعی ممکنه به نگاه دیگه هم نگاه کند، جور دیگه هم نگاه کند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر اون کسانی که ممکن اسمشون مصلی باشد اما چه نمازی، اینها سراسر سهو در نماز، از اصل نماز سهو دارند، اینها از حقیقت نماز غافلند، با روح نماز آشنا نیستند. اینها تکذیب عملی است، گاه تکذیب قولی است، گاه تکذیب اعتقادی و فکری است، تکذیب سه مرحله دارد. ویلون یوم ازن للمکذبین علم محل، که اونها هم همچنین آنها هم به هلاک الهی گرفتار آمدن و خواهند رسید به صحنه حکومت خداوندگاری در قیامت. ثم نتبعهم آخرین، شما در پس اونها حرکت میکنید به تبعیت. جزاءک که نفعل بالمجرمین، و خداوند سبحان با مجرمین چنین معامله خواهد کرد. باز مجدد ویل یوم ازن للمکذبین، وای بر مکذبین در آن روز. حالا از باب این که سبحان میخواد یک تذکری به انسانها بدهد و یک هشداری بدهد، یکی دو آیه مطرح میشه. اون این که علم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین. عزیزان توجه دارید، این رو شنیدید که خداوند دو گونه آیه دارد، دو نشانه دارد. یه نشانه هاییست که به اینها میگن آیات آفاقی، یه نشانه هایی دارد حق به نام آیات انفسی. آیات آفاقی، آیات انفسی. آیات آفاق نشانه های الهیست در ماورای انسان، در جهان بیرون. تمام هستی و وجود، اسرار نهفته تمام عالم، تمام حقایق بیرونی، آیات الهی در اون متجلیست. آیات آفاقی آنیست که در وجود ماست، در جان ماست، جسم ما، روح ما. این آیات به همین تقسیم نعمتهای خداوند تقسیم میشه. خداوند یه نعمتهای آفاقی دارد، یه نعمتهای انفسی دارد. تمام اون آیات بیرونی نعمتهای بیرونی الهی هستند و تمام آیات درونی نعمتهای انفسی و درونی خداوند هستند. و بارها خداوند به این دو گونه نعمت انسان رو هشدار میدهد و متذکر میکند. در اینجا بحث نعمت اول آفاقی فرمود، بگیرید به گذشتگان، علم نهلک الاولین، پیشینیان رو ببینید، عاد ببینید، ثمود ببینید، سلسله های ظالم و جائر گذشته تاریخ ببینید، عادلان ببینید، ستمگران ببینید، وضعیت اونها بنگرید. حالا میاد به سراغ خودمون. علم نخلقکم من ماء مهین، آیا انسان ها مگر نه این است که خداوند سبحان شما را آفریده است و خلق کرده است از ماء مهین؟ ما آب، مهین از ماده هون میاد، یعنی کم مقدار، کم پایین رتبه. مما مهین، آیا ما شما را از آب مهین نیافریدیم؟ خب اشاره میکند خداوند به اون مبدع وجودی آدمی و انسانی و به هر حال به اون مسئله خاص انعقاد نطفه آدمیان که ترکیب شده از اسپرماتوزوئید و عقول باشد، به اون ترکیب خاص اون رو خداوند اشاره میکند. مما مهین، حالا دیگه خیلی از خصوصیات مختزی نیست الان خدمت عزیزان وارد بشن و پاری از مطالب رو عرض کنم. اون مایهی که اگر به هر حال در یه سانتیمتر خاص اون به دقت بزرگ شده بنگرید، میلیونها انسان رو میبینید. به اصطلاح عامیانش بگم خدمت عزیزان، در یه پشت ناخونش میلیونها انسان رو میبینید که آماده آمدن به جهانند. خداوند از این وجود و مرحله شما رو با اون لقاح خاصی که عنایت اوست که این نطفه مسیر خودش رو طی کند و اون تلقیح لازم رو پیدا کند، شما رو از این مبدع وجودی انسان ها همتون رو آفرید. فجعلناه فی قرار مکین، اونگاه خدا این نطفه رو بعد از شکل گرفتن در قرار و یه محل ثبات آرام ثابتی قرار داد، یه محل ممکن مهیایی خداوند این نطفه شما را قرار داد. دیگه نمیخوام من وارد دستور مالکه قیامت، آیات آخر بودیم با عزیزان چند هفته قبل، مفصل به شکل گیری نطفه و جنین و اینا اشاره کردم خدمت عزیزان در حد مقتضای بحث. دیگه الان اعاده نمی کنم سخن دو. فجعلناه فی قرار مکین، این قرار مکینی که خداوند میگه عزیزان یعنی رحم مادر. و اگر کسی تشریح بداند، آگاه باشد یه مقداری با آناتومی تشریح، بعد متوجه میشه که قرار مکین یعنی چه. اینی که خدا به رحم مادر میگه قرار مکین، خانه آرام، آرامتر از رحم برای فرزند در وجود مادر از جهت جسمی هیچ جا وجود نداره. نامش قرار مکین است. خداوند این نطفه شکل گرفته و منعقد شده و تلقیح شده رو باز میگرداند، میاد درون رحم قرار میگیرد، 24 ساعت میشه تعلیق پیدا میکنه، علقه میشه، به دیوار رحم میچسبه. حالا این رحم کجاست؟ این قرار مکین وقتی که نطفه میخواد بیاد توش منعقد بشه و به اصطلاح بچسبد علقه بشه، این تو حفره لجنیه، تو لجن زن است، تو لجن قرار دارد. یعنی به گونه ای که از تمام اطراف سیستم های استخوانی حافظ اوست، ربات ها، بند های استخوان اینو کاملا گرفتن، ربات های گرد، ربات های پهن، از همه طرف، از یه طرف رکتوم، از یه طرف مثانه، کاملا این محاصره شده است. یک وضعیت خاص این رحم دارد که کاملا محفوظترین نقطه وجودی زن در بدنش، این نطفه 3 ماه حدود کمتر از 3 ماه در همونجا عملیات خودش رو انجام میده تا آن که دیگه موقعیت بگونه ایست که این رحم الان کل وزن رحم زن 30 تا 60 گرمه، قبل از جنین 30 تا 60 گرمه، همین جایگاه به اصطلاح مستقر ما به شما که الان قرآن فهمد الا قدر معلوم، توقفش معلوم اندالله، باید مشخص باشه 270 تا 280 روز، 40 هفته، بیشتر کمترش مسئله داره، قدر معلوم خداوند صفحان براش تعیین میکنه. حالا این رحم از لجن بعد از اینکه شکل گرفت اندامها بعضن بیرون میاد، میاد تو حفره شکمی زن قرار میگیرد. اونجاست که شما حالت برجستگی میبینید، اونگاه که تظاهر بیرونی میکند و وقتی هم که تو این حفره شکمی قرار میگیرد، خداوند به گونه این محیط رو مهیا کرده است، قانون ارشمیدسه. یعنی وقتی شما توی مایعی یه چیز رو میندازید، ضربه بهش میزنید، کمترین و حداقل ضربه رو میپذیرد. تمام این رحم مادر به خداوند چی قرار داده؟ مایع آمینیون قرار داده است. مایع جنین درون این مایع و لایه‌های مختلف قرار دارد، پوشش‌های مختلف قرار دارد که آسیبی نمی‌بینه مگر خیلی جدی باشد آسیب، نه الا ضربه نمی‌پذیرد، آسیب جدی نیست. فرمود فجعلناه فی قرار مکین، انسان‌ها خداوند با دست توانمند خیش و با عظمت و قدرت خود و مرحمتش بر شما بهترین جا رو برای رشدتون قرار داد. تو اون رحم مادر اکسیژنتون بگیرید، تغذیه‌تون بگیرید، بازتاب همه چی رو همونجا انجام بدید، خودکفا مستقل. فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم، تا یه مدت مشخص. کسی که با بعض از حقایق علمی آشناست، این لذت‌های آیات رو بیشتر درک می‌کند. الى قدر معلوم، ما یه اقل حملی داریم در اسلام، اکثر حملی داریم در اسلام، کمتر از 6 ماه بچه به مادر و پدر به پدر ملحق نمی‌شود، بیشتر از 6 ماه ملحق می‌شود. از اون طرف باز اکثر حمل داریم، چند ماه بیشتر بچه می‌تواند در رحم بماند. این ها تمام پیشبینی شده در فقه، این ها بحث شده همه بین فقیهان. الا قدر معلوم فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون، این تقدیرها تقدیر ماست، کسی این نظم رو به مادر نداده است. این نطفه چی میداند؟ خود این مادر چی میداند که درونش داره چی میگذره؟ 10 میلیارد میلیون سلول با هم تکمیل و تکاملشون، تمام بافتها تکمیل، مثل سربازهایی که یه مرتبه براشون شیپور بزنن دست از کار بکشن، بافتها مهیا و منظم، چی میفهمه چه خبر است؟ بهترین تقدیر را انسان ها ما در حقتون عمل کردیم. یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، در رحم های مادر هر نقاشی که خواستیم براتون کردیم و به شما شکل دادیم، تصویر کردیم شما را. یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. ویلون یوم یزن للمکذبین، بازم جای تکذیب هست در قبال این نعمت های الهی، ای وای بر مکذبینی که تکذیب میکنن. ویلون یوم یزن للمکذبین، هنگامی که آمدید پارو بیرون نهادید از بطن مادر، علم نجعل الارض کفاتا احیا ام و انباتا، الله اکبر، آیا ما زمین رو قرار ندادیم انسان ها برای شما کفات، چه برای مردتون چه برای زندتون؟ علم نجعل الارض کفاتا، خب این کفات دو معنا دارد. یه معنای کفات از ماده کفته به معنای به اصطلاح وعاء، انزمام، جمع. علم نجعل الارض کفاتا، آیا ما زمین را قرارگاه مجموع شما انسانها قرار ندادیم که پیشبینی همه چیز در این زمین برای شما کردیم؟ عده از مفسرین اینو به معنای کافی معنا کردن، علم نجعل الارض کفاتا، آیا شما ببخشید این جمله رو عرض می‌کنم عامیانه، چه دردی می درمانی دارید که در زمین براتون نباشد؟ چی می‌خواید که خدا براتون مهیا نکرده باشه تو این زمین؟ علم نجعل الارض کفاتا، آیا زمین و موجودی زمین برای مرده و زنده شما کافی نیست؟ هر آن که وجود شما بخواهد خداوند در این زمین قرار داده است، نبات اون، جماد اون، حیوان اون، یومن فی الارض آیاته، یومن فی الجمار خزائنه، یومن فی البحار عجائبه، دریا را، کوه را، زمین را، آسمان را، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. همه وجود را خداوند پر کرده است از نعمت ها برای شما انسان ها. با چقدر از نعمت ها ما آشنا هستی؟ علمی عرض میکنم خدمت عزیزان، به زمانی عرض میکردم این کتاب رو خیلی نافع اگر گیرتون اومد بخونید، ترجمه پارسی شده این کتاب، اگر این سیاره را دوست میدارید، If you love this planet، اصلش انگلیسی است، ترجمه پارسی شده است، کتابم جدیده، ترجمه هست. 1% از مجموع پوشش نباتی زمین رو تا به حال بشر استفاده کرده، 1%، 1%. همین پریروز سازمان فاو اخبار خاربار جهانی میگفت، خود بنده شنیدم خبر را،
زمین کمبود غله ندارد، نظام جاورانه ستم و توزیع نابرابر نعمتهای الهی موجب اون می شود که هر روز آفتاب با آفتاب 45,000 کودک در روی زمین از گرسنگی بمیرند، آفتاب با آفتاب هر روز صبح. الم نجعل الارض کفاتا، زمین کافیست براتون انسان ها. فکرتون رو درست کنید، ظلم رو کنار بگذارید، نخواهید خودتون رو خب بگید دهکده جهانی ما هم که خدای این دهکده جهانی هستید، پس از اون سوی عالم بخواید برای دیگران تعیین تکلیف بکنید. اینو کناری بگذارید، نظام سلطه رو کنار بگذارید، سرمایه داری اون چنانی که نابود کننده بشری است که بخوان 4-5 بیشتر این سرمایه رو داشته باشن در فلان مملکت دنیا و بعد تعیین تکلیف بکنن برای مسلمانان جهان، اینا رو به کنار بگذارید. اگر نعمت‌های خداوند درست توزیع بشه مشکل نداره زمین، اما وقتی ادعی چنگالاشون رو فرو بردن تو حلقوم بشریت و میخوان همه چی رو خودشون بمکند، اینجاست که بشر دچار مشکل میشود. اینجاست که یه قاره میشه اونطور، یه قاره میشه اینطور، و وضعیت این نابرابری ها و ستم ها، جنگ افروزی ها، مشکلات هست که خودشون آقایی کنن و سیادت کنن. قرآن فرمود ما زمین رو برای زنده و مردتون انسان ها کافی قرار دادیم، مشکل نداریم چون ما از زمین درست استفاده کنیم. اگر ما نعمت های الهی رو تزریع نکنیم، الان شما صحبت همین کمبود آب رو بنگرید، بینی و بین الله نگاه کنید به خودمون و زندگی خودمون. امسال که به شما گفتن آب کم است، شما با پارسال مصرف آبتون فرق کرد؟ ما مشکل داریم در برخورداری از نعمت‌های الهی. یه لیوان آب اگر شما هر کدامتون در روز کمتر استفاده کنید چی میشه؟ 3 میلیون لیوان میشه تو این شهر. 3 میلیون لیوان چقدر میشه؟ به حسابش کنید در تمام نعمت‌های الهی. این شیوه یک بار مصرف بودن ما، این تزیع نعمتهایی که ما داریم، خداوند زمین رو جان برادر کافی آفریده است. ما هستیم که سیری ناپذیریم، ما هستیم که به اصطلاح آقایان امروز الگوی مصرف نداریم، الگوی مصرف نداریم، مصرف درست و ایدئال برای ما تصور نشده درست، با حالی که اهل بیت ترسیم کردن. دنیا دنبال الگوی مصرف است. ذوات مقدسه معصومین علیه السلام 3-4 شب چندین شب قبل از تولد بود در بحث شبها، صورت جهیزیه زهراء مرضیه را قرائت کردم، خواندم خدمت عزیزان. اقلام جهیزیه بزرگ بانو سیدت النساء العالمین من الاولین الى آخرین، بزرگترین زن برتر خلقت رو خدمت عزیزان صورت جهیزیه را خواندیم. اینه برها، کسی نمیگه الان شما با اون امکانات زندگی کنید، نه امکانات امروز، اما تا کجا؟ چه حد؟ چقدر خفه کنید خودتون زیر بار پاری از مسائل که موجب اون بشه که حلال الهی حرام بشه، موجب اون بشه که بگی ریزن. درس کردم ایزان 7 سال دختر به من زنگ زده است میگه آقا فلانی 7 سال من تو عقدم نمیتونم بخوام شوهر برم. چرا؟ خب معلومه چرا. توقعات از اون طرف چیست؟ از این طرف هم امکانات چیست؟ تناسب مستقیم نسبت معکوس. برو هندسه دنبالش. علم نجعل الارض کفاتا، انسان ها ما زمین رو کافی براتون قرار دادیم. بدانید نعمت‌های خدا درست استفاده کنید، از نعمت استفاده بهینه بکنید، به مقدار استفاده کنید، عادلانه استفاده کنید، عادلانه است. حقتون رو بگیرید، حق دیگران هم بدید. زمین کافی است برای شما. علم نجعل الارض کفاتا، بعد فرمود احیاء هم و امواتا، یعنی چی؟ یعنی هم برای زندگانتون کافی است. تا زمانی که خدا موجود مطمئن باشید مسلمانان پیروان قرآن، تا زمانی که خدا جنبنده تو این زمین قرار داده باشه روزیش هم قرار داده باشه. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست الا اینکه تضمین بودجه روزیش واجبه بر خدا به تعبیر قرآن. هیچ جنبنده گرسنه در زمین نمیماند تا زمانی که زمین ساکن دارد. این وعده الهی است و تخلف ندارد. ما مؤمن به این وعده هستیم. مرده ما را هم زمین کفایت میکند. شما فکر کنید الان در طی این حدود 10,000 سالی که فرزندان آدم رو زمین زندگی میکنن چقدر انسان مرده؟ چند میلیارد بشر مرده؟ اگر بنا بود این زمین مرده های ما رو قبول نمیکرد چیکار میشد؟ خود زمین که میگندید متعفن میشد، از بین میرفت دیگه. اصلا خداوند به گونه ای قرار داد که این ابدان ما، به گونه ای قرار داد که این بدن های بیروح ما رو زمین بپذیرد، بقیه اون چه ما داریم به عنوان فضولات زمین بپذیرد، اینها رو زمین قبول کنه و بعد چیکارش بکند؟ اینها رو تجزیهش کند، موجودات عالی باشند، اینها رو تجزیه کنند، تبدیل کنند به گل، گیاه، هندوانه، خربزه، گلابی، سیب، زردالو، اینو تبدیلش کنند. شما به زمین مردار میدید، از زمین چی میگیرید؟ مواد ناب به غذای عالی میگیرید. خدا زمین رو هم براتون کافی قرار داده است. کدام دستگاه تولیدی چنین کار میکنه؟ تازه الان میخوان بازیابی بازیافت پاره از زباله ها رو پیش بینی کنن. حالا من به چه شیوه هایی که بعد مشکلات بعدی فردا مشخص میشه برای بشریت در نظام صنعتی امروز دنیا. علم نجاری در عرض کفاتا چرا به خود نمیای؟ ما زمین رو کاملا برای شما از همه جهات کافی قرار دادیم. احیا و ام و امواتا، چه برای زنده شما و چه برای مرده شما زمین رو کافی قرار دادیم. و جعلنا فیها رواسی شام خاکن و اسقیناکم ما انفراتا، و برای شما قرار دادیم در زمین رواسی شام خاک و اسقیناکم ما انفراتا. دیگه بس است، قرار دادیم برای شما در زمین رواسی شام خاک. رواسی جمع راسیه، راسیه یعنی لنگر، به لنگر کشتی راسیه میگویند. کوه ها لنگر زمینند. شام خاک یعنی مرتفع، میگه فرانکس مقام شامخی دارد، یعنی مقام بلندی دارد. کوه های بلند شامخ، اینها لنگر زمینند. و اسقیناکم ما انفراتا، و شما را نوشانیدیم خوردیم به ماء فرات. ماء فرات، خود لغت فرات یعنی شیرین، خود لغت معنای لغت یعنی شیرین. فرات یه فرات هم داریم که علمه، این همون که عزیزان شما میگفتن تشنه آب فراتم، ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. از مستحبات ولادت بچه اینه که وقتی بچه متولد میشه کامش رو به ما الفرات، به ما الفرات او به ما ان فراتن، یعنی یه مرتبه به شکل اضافه، یه مرتبه به شکل صفت موصوف، یا به آب فرات کام این بچه را بردارند، یعنی آب فرات، یعنی همان آبی که از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا بودند، دیودت همه سیراب و میمکید خاتم زقهت آب، همین آب، همین آب فرات. سلیمان کربلا زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد علتشت بیابان کربلا. این یک، یه ماء الفرات، اگر اون نیست با آب شیرین، با آب شیرین کام بچه را بگیرند. این ما الفرات میشه، اون ما ان فرات میشه که در آداب ولادت در فقه وجود داره. فرمود ما نوشانیدیم شما را با آب شیرین و آب فرات، این نعمت عظیم رو ما در اختیار شما انسان ها قرار دادیم، به خودتون بیاید ببینید کجا زندگی میکنید، ببینید دست حمایت که بر سر شماست. بارها این بیت رو عرض کردم که از تناقض های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذارده است، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. کفایت میکند انشاءالله ادامه بحث رو در نوبت بعد و محفل بعد. محضر مبارک عزیزان به سمع شریف خواهی دوستان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده به استضائی از بینات قرآن و اطرت رو بر ما کرامت ارزانی بداره، ما رو با قرآن و اطرت زنده بدارد، بنیراند و محشور بگردانه. صلوات الله علیه و آله. به جمله عرض می کنم و استفاده می کنیم انشاءالله. خب بعد از شهادت و ولادت و دیگه تمام ایام فاطمیه گذشته است و ولادت هم گذشت و از به خدمت آیان، به هر حال روحیات عزیزان یه دو ماهی حدوداً فاطمی بود، تو حال هوا بودید مجلس فاطمیه کجاست، نمیدارم چطور است، فلان است، شنیدید نشستید از نام زهرا مرضیه براتون گفتن. من نمیخوام این جمله رو عرض کنم که هزار و اندی سال است که فرهنگ شیعه همینه. نویسندگان نوشتند، گویندگان گفتند، شعرا سرودند، خطبا خواندند، مداحین گفتند، مسلمانان شنیدند، میلیون ها سطر نوشته شد و گفته شد و خوانده شد. آیا فکر میکنید این چه مقدار از مقام زهرا مرضیه است؟ این چه مقدار عرفان به جایگاه والای این بزرگ است؟ خب حالا خداوند از همه عزیزان ساویان بانیان از همه به فضل و کرم خویش تمام خدمات این مکان، هر مکان، تمام شهر، تمام کشور، تمام بلاد اسلامی، خداوند از همه قبول کند هر خدمتی که به زهرا مرضیه و پدر زهرا و شوهر زهرا و فرزندان شده است. ان شاء الله هر خدمت بی ریا و خالصانه رو به کرم خودشون قبول خواهند کرد. اما اینجا عرض می‌کنم همین روزی که دیدید یوم الفصل که الان آیاتش گفتیم براتون، روایات مکرر ما اینو نشان میدن که بانوی بزرگوار دو عالم پا به قیامت میگذارد. خطاب میشد از مصدر ذوالجلال. حالا مقدمات حدیث رو بگذاریم و بگذارم، خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال که یا امت الله، ای کنیز خدا زهرا، چه میخواهی امروز؟ اولین چیزی که زهرا مرضیه میگن اینه که خدایا احببتو. ببینید گفتم هزار خورده ای سال داریم چی میگیم ما عرفان زهرا میگیم. حضرت زهرا فهمن که احببتو، خدایا دوست میدارم، احببتو ان اعرف، دوست میدارم که من رو بشناسانی به مردم. یعنی تا الان من شناخته شده نیست. یعنی هر چی گفتم در طول تاریخ، احببتو ان اعرف، دوست دارم بشناسانی من را خدایا، که بدانی مردم بدانن چه کردی با یک موجود خودت، با یک مخلوق خودت، با یک انسان مطیع خودت. اون مقامی که به من دادی، جایگاهی که من دادی، به مردم بشناسانی اون مقام. این یک دیگه. حالا چی میشه؟ روغا میشه، حدیث بمانه. من جمله دوم میگم و استفاده کنیم. جمله دوم این چه؟ از اولین نکاتی که از حضرت زهرا و مرضیه در قیامت دیده میشود، خب اون جایگاه بالا و عرفان و شناخت و مقام شفاعت و اون بحث خاص. بعد در ادامه بحث در حدیث دارد مکرر احادیث مفصل که بانو اینو خطاب میکنن که خدایا دوست میدارم که از اولین خواسته های حضرت زهرا و مرضیه است، خدایا دوست میدارم امروز قضاوت کنی و حکومت کنی بین من و فرزندانم و بین قاتلین فرزندانم و ظالمین به فرزندانم. این خواسته از زهرا مطرح. بعد در میان تمام اهل بیت مشخصه چه کسی رو به صحنه میارن به عنوان نماینده که بخوان قضاوت کنن بین او و بین دشمنانش و قاتلانش. دیگه میدونید دیگه، دلها از اینجا متوجه است. باشد که روز صبحی هم در خدمتتون در کنار قبر شش گوشه او بنشینیم. در متون روایی دارد که اونجا یک مرتبه عالم قیامت حال دیگری پیدا می کند. انبیا و اولیا به گریه در می آیند. اونجاست که سر مبارک ابی عبدالله به دست توانمند زهراء مرضیه و صدای ناله حشر برمی خیزد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.